یازدهمین قسمت پادکست بی کتابی رو از طرف تیم بی کتابی تقدیم به شما همراهان عزیز می‌کنیم و امیدوارم تا اینجا تونسته باشیم قدمی برداریم برای اینکه گوشه‌ای از جذابیت‌های جهان زیبای کتاب و کتابخونی رو به گوش‌های شما برسونیم. تو این قسمت از کتابی می‌خوایم صحبت کنیم که نویسنده نام‌آشنایی داره و متأسفانه گاهی به جای اینکه با توانایی‌ها و قلم خودش معرفی بشه، با همسر نویسندش معرفی میشه. منتقدهای این قسمت نظرات جالبی درباره فضای حاکم بر داستان داشتن و البته کم و بیش گریزی هم زدن به دورانی که رمان تو اون سال‌ها نوشته شده. راحله از ویژگی‌های زنانه رمان گفته و نوشتنش توسط یه زن رو باعث درخشان شدن کتاب می‌دونه. محمد رضا با تکیه به زمان و مکان از جبر جغرافیایی تو نوشتن گفته که کجا می‌تونه مثبت باشه و کجا منفی. بابک هم با تأکید روی اینکه عشق تو داستان فرسوده نشده، یه سقلمه به نویسنده امروزی ایرانی زده که اصولاً خودشون رو ورانداز کنن که ببینن میتونن اطرافشون و جامعه رو مثل نویسنده این کتاب این قسمت ما ببینند یا نه. خب با این مقدمه میریم سراغ معرفی و نقد کتاب سووشون اثر سیمین دانشور. خب همونطور که میدونید چند قسمتی هست که اول و توی این بخش کتاب رو معرفی میکنیم و بعد توی بخش دیگه با نویسنده ی اثر آشنا میشیم. سووشون اولین رمان سیمین دانشوره که سال 1348 منتشر شد. بعضی ها اعتقاد دارن که برای ادای کلمه سووشون باید بین سو و شون مکس داشته باشیم و به صورت سووشون بخونیمش، که البته با توضیحاتی که تو ادامه کار میدم و البته راحتی تلفظ، الان دیگه کمتر کسیه که اسم کتاب رو به این شکلی که گفتم ادا کنه. داستان رمان سووشون تو شهر زیبای شیراز و اواخر جنگ جهانی دوم رخ میده و به نوعی فضای اجتماعی سالهای 1320 تا 30 رو داره روایت میکنه. وجه تسمیه رمان هم به این خاطره که سرنوشت یکی از شخصیت‌های داستان با سیاوش، قهرمان اسطوره‌ای ایران باستان، شباهت داره. سووشون یا سیاوشان عنوانیه که به مراسم سوگواری برای سیاوش میدن و فقط به ایران امروز و منطقه جغرافیایی الان ما محدود نمیشه و قرنهای متوالیه که توی آسیای میانه همچین مراسمی گرفته میشه. بیشتر محققین که این مراسم رو یکی از سنت‌های عزادارانه میدونن، اونقدر تأثیرگذار دونستنش که اکثر مراسم عزاداری این منطقه مثل سیاه پوشیدن و نخل گردونی تو مناطق مرکزی ایران رو برگرفته از این رسم به حساب میارن. از ویژگی‌های جالب این رمان استفاده از اصطلاحات شیرازیه که به نوعی خواننده رو با گویش این منطقه هم آشنا می‌کنه. این نکته هم جالبه که اکثر شخصیت‌های اصلی و فرعی سووشون از شخصیت‌های واقعی الهام گرفته شده و البته با تخیلی که نویسنده داشته این آدم‌ها رو تبدیل به یک شخصیت جدید کرده. مثلا شخصیت زری شبیه به سیمین دانشوره و شخصیت یوسف هم شبیه به جلال آل احمده. شخصیت‌های دیگه هم مثل دکتر عبدالله خان، خانم مسیح آدم، مکمهون، بی بی همدم و ملک سهراب هم از شخصیت‌های واقعی الهام گرفته شدن. ساختار رمان سووشون دولایه است. یکی لایه روایی یا داستانی و اون یکی دیگه لایه رمزی یا تمثیلی. لایه روایی رمان داستانی تو محیط اجتماعی ایرانه که تو اون نشونه های فرهنگ و تمدن ایرانی و بیانی شاعرانه استفاده شده. دانشور با توجه به تجربه زنانه خودش برای خلق شخصیت های زن موفق بوده. این رمان چشم‌اندازی از آینده زنان و نقشی که اونها توی تحولات اجتماعی دارن ترسیم میکنه، طوری که شخصیت محوری زن با اینکه در طول داستان رفتارهای مرد سالارانه رو قبول میکنه، اما در نهایت از یک شخصیت محافظه‌کار به یک کنشگر اجتماعی تبدیل میشه. خلاصه یه داستان سووشون رو اینجا میگم و چون ممکنه بخشایی از داستان لو بره، دوستانی که به این قضیه حساسن میتونن چند دقیقه پادکست رو جلو بزنن. زری و یوسف توی مهمونی عقد کنان دختر حاکم شرکت میکنند. عقدی که تو سالهای اولیه دهه 20 شمسی انجام میشه. سالهایی که انگلیس تو فارس نیرو پیاده کرده و با خودش جنگ ناخواسته، گرسنگی و بیماری آورده. حاکم دست نشونده با فروش آذوقه مردم به ارتش بیگانه باعث میشه که قحطی شدیدتر بشه و مردم تو سختی زیادی بیفتن. یوسف خان روشن فکر و متکی به ارزش‌های بومی حاضر به فروش آذوقه مردم به ارتش بیگانه نیست و میخواد از مردم پشتیبانی کنه. اما زری مثل همه زنان سووشون، حتی چهره‌های منفی مثل عزت و دوله که هر کدوم به شکلی چهره مختلف ستم دیدگی، بیپناهی، ناکامی، فداکاری و تحمل زن ایرانی رو نشون میدن، مسالمت جویانه تلاش میکنه اون رو آروم کنه. دوتا خان قشقایی، ملک رستم و ملک سهراب که از طرف اشغالگران اغوا شدن، برای خرید آذوقه پیش یوسف میان تا با فروشش به انگلیسی ها اسلحه بخرن و با ارتش ایران بجنگن. اما یوسف قبول نمی کنه. از خونه حاکم میان تا اسب خسرو پسر یوسف رو برای دختر حاکم ببرن. عمه خانم خواهر یوسف و زری برای پس گرفتن اسب از عزت الدوله کمک میخوان. زری به شهر میره، شهری که درگیر تیفوس، ناامنی و فحش است. زری با سرزنش یوسف درس ایستادگی میگیره و خیلی زود با خواسته عزت الدوله مخالفت میکنه. بالاخره یه روز جسد یوسف رو میارن. اشغالگران این نماد مقاومت رو از پا در آوردن. مرگ یوسف وجود زری رو از تردیدها پاک و دید اون رو نسبت به زندگی دچار تغییر میکنه. جایی از رمان زری میگه میخواستم بچه هایم را با محبت و در محیط آرام بزرگ کنم، اما حالا با کینه بزرگ میکنم. وقتی دکتر عبدالله خان، پیرمرد آگاه، تو گفتگوی به زری میگه بدن آدمیزاد شکننده است اما هیچ نیرویی در این دنیا به قدرت نیروی روحی او نمیرسد، به شرطی که اراده و وقوف داشته باشد، این تغییر کامل میشه که نویسنده با این جملات نشونش میده. نه یک ستاره، هزار ستاره در ذهنش روشن شد. دیگر میدانست که از هیچ کس و هیچ چیز در این دنیا نخواهد ترسید. سفر درونی زری تو برخوردهاش با جامعه باعث آگاهیش میشه. اون که تلاش میکرد در حاشیه رنجهای مردم بمونه، به میان ماجراها کشونده میشه. دانشور برای نوشتن این رمان از آرایه ادبی براءت استحلال استفاده میکنه که یکی از تکنیک های شعر و نثر فارسی کلاسیکه و تسلط دانشور رو روی ادبیات کهن فارسی نشون میده. با استفاده از این تکنیک، مخاطب تو صفحات اولیه کتاب متوجه درون مایه اصلی رمان میشه و نسبت به اون چیزی که قراره در ادامه باهاش مواجه بشه، پیش آگاهی پیدا میکنه. دانشور تو همون صفحه اول سعی میکنه مخاطب رو جذب کنه و اون رو وادار میکنه که با زری همراه بشه. اساتید و صاحب نظرهای زیادی درباره این کتاب صحبت کردند که چند تاشون رو اینجا براتون میگم. حسین علی قبادی، پژوهشگر ادبی و استاد دانشگاه تربیت مدرس، سووشون رو از حیث فن داستان نویسی، شخصیت پردازی و پرورش درون مایه تا حدی قوی دیده که اون رو نقطه عطفی تو ادبیات داستانی معاصر میدونه. هوشنگ گلشیری اون رو معیار رمان تو زبان فارسی میدونه و گفته حضورش بر بسیاری از رمان‌های پیش از آن خط می‌کشد و رمان‌های پس از آن را باید با آن سنجید. حسین پاینده، منتقد ادبی، سووشون رو یکی از ستا اثر ماندگار بین رمان‌های ایرانی میدونه و معتقده که سیمین دانشور سهم زیادی تو پرورش رمان نویسی در ایران داره و یکی از علت‌های پرطرفدار بودن این ژانر تو ایران انتشار موفقیت آمیز کتاب سووشونه. قاسم هاشمی نژاد، منتقد و نویسنده، عمق داستان سووشون رو مصیبت نامه‌ای برای زن ایرانی میدونه که تو اون شرح ناکامی‌ها، پایبندی‌های فداکارانه، بی دست و پایی‌های ناگزیر و تحمل و مقاومت زنان بیان شده. اما درباره اقتباس‌هایی که از این رمان شده، اول باید اشاره کنم که سیمین دانشور در مورد به تصویر در اومدن رمانش حساسیت زیادی داشت و معمولاً با اقتباس از این رمان موافقت نمی‌کرد. اما با این حال این اقتباس‌ها انجام شده. منیژه محمدی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر تونست اجازه کار روی رمان سووشون رو از دانشور بگیره و نمایشی با همین عنوان روی صحنه ببره که تو اون افسانه بایگان در نقش زری، محمد اسکندری در نقش یوسف، مهدی میامی، محسن زهتاب و حبیب دهقان نسب بازی کردن. این نمایش از اسفند 1379 تا اردیبهشت 1380 تو سالن اصلی تئاتر شهر اجرا شد. همینطور نمایش رادیویی سووشون سال 1392 با تنظیم نیما مهر از رادیو نمایش پخش شد. اما تو سینما و تلویزیون محمد متوسلانی، کارگردان ایرانی، گفته که سالها قبل امتیاز فیلمسازی بر اساس رمان سووشون رو خریده و بعد برای ساخت اون با کارگردانها و تهیه کنندگان مختلفی مذاکره کرده، اما از اونجا که ساخت این فیلم بودجه زیاد و امکانات خاصی میخواد تا حالا تهیه کننده حاضر به سرمایه گذاری نشده. البته در حال حاضر، یعنی اواخر سال 1402، اقتباسی تلویزیونی از این رمان به کارگردانی نرگس آبیار در دست ساخته که خبر این کار آبان 1401 از طرف انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس اعلام شد که آبیار در حال ساخت فیلم سریال سووشونه. خب بعد از معرفی کتاب نوبت شنیدن اولین نقد پادکسته. نقد اول رو راحل فاضلی برامون فرستاده و به سووشون 9 ستاره داده که این نقد رو از طرفش براتون میخونیم.
این نسخه از کتاب سووشون که دو دست منه سال 57 به چاپ 9 رسیده. تیراژ کتاب رو میشه افسانه‌ای دونست، چون 33,000 نسخه برای زمانه ما خیلی عجیبه. زمانه ما زمانه تیراژهای 500 نسخه‌ای شده. در ضمن کتاب‌های ترجمه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرن، که البته به نظرم قدرت و کیفیت نوشتاری رمان سووشون اونقدر هست که توجه خوانندگان زیادی رو به خودش جلب کنه. نکته‌ای که خیلی برام مهم و جالبه اینه که سیمین بدون اینکه در سایه جلال نفس بکشه راه خودش رو رفته. سیمین ادبیات رو خوب می‌شناخته، با فرهنگ و سیاست بیگانه نبوده و با زبانی شیوا تو رمانش به این مفاهیم پرداخته. تو دوره‌ای که ما زندگی می‌کنیم کمتر نثری پیدا میشه که هم سررشته قصه دست نره، هم شیوایی و زیبایی زبان به پیشبرد قصه کمک کنه. در زمان سیمین و جلال خیلی ها خواهان این بودن که حرفای سیاسی و اجتماعی خودشون رو در قالب اثری ادبی مطرح کنن، اما عده کمی تو این کار موفق بودن. اما سیمین تو رمان سووشون به خوبی از پس این کار بر اومده. سیمین شخصیتی خلق کرده به نام زری که عده زیادی از خوانندگان زن میتونن حال و روزش رو درک کنن. البته باید تأکید کنم سیمین قصد نداشته به خاطر بزرگ کردن زری مردان قصه و به طور کلی مردان جامعه رو زیر سوال ببره. بیشتر به خود زری میپردازه و تحول فکری اون رو نشون میده. هرچند تو دوره‌ای که زری زندگی میکرده زنان نقش پررنگی در جامعه نداشتن و به فضاهای سیاسی راهی پیدا نمیکردن. اما با خوندن این اثر مثل خیلی آثار دیگه هرس نمیخوریم و از بی‌عرضگی زنان قصه عصبانی نمیشیم. تو این رمان زنهای مختلف با طرز تفکر و حال و احوالات متفاوت به تصویر کشیده شدن. عمه خانوم با زری خیلی فرق داره، اما هر دو پایان داستان دچار تحول میشن، هر کدوم به شکلی، و این برای من جذابه که سیمین اصرار نداشته یک قشر رو قشر برتر نشون بده. شاید برای این که میدونسته این کار خوانندگان رو پس میزنه. کسی از زری انتظار نداره وارد سیاست بشه، چون ترسو و ناتوانه و حتی همسرش یوسف با تمام نزدیکی به زری اون رو زیر سوال میبره. حتی پسر زری هم مثل پدرش به زری نگاه میکنه. اما بالاخره پایان داستان میبینیم که زری با پشت سر گذاشتن کابوسا و اوضاع و احوالی گیج و مبهم به فردی تبدیل میشه که دیگه نمیخواد مثل قبل حرف زور رو قبول کنه. زری همون زن نونور و احمقی که برای زندانی ها قضا میبره و خیلی ها اون رو مسخره میکنن به جایی میرسه که راه همسرش رو ادامه بده و با ظلم و استعمار مبارزه کنه. مبارزه ای که با روش یوسف فرق داره، اما ثابت میکنه دیگه جلوی حرف زور سرخم نمیکنه. پرداختن به تاریخ و سیاست توی رمان کار ساده‌ای نیست، چون ممکنه قصه به مانیفست تبدیل بشه، چیزی که دانشور به خوبی از پسش بر اومده. ما همزمان که داستان رو میخونیم و با شخصیت‌ها همراه میشیم، به طور غیر مستقیم به تفکرات و عقاید روزگاری پی میبریم که حالا از اون خیلی دوریم و شاید خیلی از خوانندگان جوان هیچ تصوری از اون دست تلاش‌ها و مبارزات نداشته باشن. زری بی حرف و اعتراض چرخ زندگی رو میچرخونه، اما توی ذهنش همیشه قوقاست. همیشه خودش رو سرزنش میکنه که چرا مقابل زور نایستاده. مثل زمانی که خانواده حاکم گوشواره های زمردش رو علارغم میل باطنیش از اون میگیرن. به نظرم شخصیت زری به خوبی شکل میگیره و در پایان شاهد هستیم که چطور عده زیادی از مردم شهرش رو به سمتی میبره که با زور مقابله کنن. دانشور تو این رمان به خوبی ویژگی های زنانه رو توصیف میکنه. فرقی نمیکنه تو کدوم طبقه اجتماعی باشن، چه ارباب، چه رعیت و کلفت و نوکر تو کتاب دانشور سهم دارن. ممکنه پررنگ و کم رنگ باشن ولی حضور دارن. چه کسی بهتر از یه نویسنده زن میتونه از نگرانی ها، وابستگی های یه زن و تلاشش برای پیش بردن و اداره یه زندگی بنویسه؟ باید روی این نکته هم تأکید کنم که این رمان درگیر فضای سانتیمانتال نمیشه. همونقدر که از شرایط زری میشنویم، از بحث‌های سیاسی مردان و تلاش و مبارزه اونها هم باخبر میشیم. تو قسمتی که مبارزه عشایر و درگیری اونها با نظامیان توصیف میشه، نویسنده خیلی خوب عمل کرده و خوب جزئیات رو به تصویر کشیده. این باعث میشه نوعی تعادل تو داستان شکل بگیره. شاید عده‌ای بگم فضا خیلی زنانه میشه، اما از نظر من این موضوع نقطه قوت محسوب میشه نه نقطه ضعف. خوندن رمان سووشون رو پیشنهاد میکنم، چون هم از عشق و دوست داشتن میگه، هم از مبارزه برای به دست آوردن استقلال و آزادی حرف میزنه. این کتاب یه رمان تاریخی نیست، اما خوندنش باعث میشه دانسته های تاریخیمون هم به چالش کشیده بشه.
آن روز، روز عقد کنان دختر حاکم بود. نانواها با هم شور کرده بودند و نان سنگکی پخته بودند که نظیرش را تا آن وقت هیچ کس ندیده بود. مهمانها دسته دسته به اتاق عقد کنان می آمدند و نان را تماشا می کردند. خانم زهرا و یوسف خان هم نان را از نزدیک دیدند. یوسف تا چشمش به نان افتاد گفت: گوساله ها چطور دست میرغضبشان را میبوسند؟ چه نعمتی حرام شده و آن هم در چه موقعی؟ مهمان هایی که نزدیک زن و شوهر بودند و شنیدند یوسف چه گفت، اول از کنارشان عقب نشستند و بعد از اتاق عقد کنان بیرون رفتند. زری تحسینش را فرو خورد، دست یوسف را گرفت و با چشمهایش التماس کرد و گفت: تو را خدا یک امشب بگذار ته دلم از حرفهایت نلرزد. و یوسف به روی زنش خندید. همیشه سعی می کرد به روی زنش بخندد، با لبهایی که انگار هم سجاف داشت و هم دالبر، و دندانهایی که روزی روزگاری از سفیدی برق می زد و حالا دیگر از دود قلیان سیاه شده بود. یوسف رفت و زری همانطور ایستاده بود و به نان نگاه می کرد. خم شد و سفره قلمکار را کنار زد. دوتا لنگه در را به هم چسبانده بودند. دور تا دور سفره سینی های اسفند با گل و بته و نقش لیلی و مجنون قرار داشت و در وسط نان برشته به رنگ گل. خط روی نان با خشخاش پر شده بود. تقدیمی صنف نانوا به حکمران عدالت گستر. با زعفران و سیاه‌دانه نقطه گذاری کرده بودند و دور تا دور نان نوشته بودند: مبارک باد. زری می‌اندیشید در چه تنوریان را پختند؟ چانش را به چه بزرگی برداشتند؟ چقدر آرد خالص مصرف کردند و آن هم به قول یوسف در چه موقعی؟ در موقعی که می شد با همین یک نان یک خانوار را یک شب سیر کرد. در موقعی که نان خریدن از دکانهای نانبایی کار رستم دستان بود. در شهر همین اخیراً چو افتاده بود که حاکم برای زهر چشم گرفتن از صنف نانوا می خواست است یک شاطر را در تنور نانوایی بیاندازد. چون هر کس نان آن نانوایی را خورده از دل درد مثل مار سرکوفته به پیچ و تاب افتاده، مثل وبازده ها اوق زده. می گفتند نانش از بس تلخ قاطی داشته رنگ مرکب سیاه بوده. اما باز به قول یوسف تقصیر نانوا چه بود؟ آذوقه شهر را از گندم تا پیاز قشون اجنبی خریده بود و حالا چطور به آنها که حرفهای یوسف را شنیده اند التماس کنم که شطور دیدی ندیدی؟
خب بعد از شنیدن نقد راحله و هایلایت اول کتاب وقتش با نویسنده خیلی مختصر آشنا بشیم. سیمین دانشور 8 اردیبهشت 1300 تو شیراز و تو خانواده ای اهل علم، فرهنگ و هنر به دنیا اومد. اسم مادرش قمرالسلطنه حکمت بود که با علی اصغر حکمت، ادیب، رئیس دانشگاه تهران و بنیانگذار کتابخانه ملی ایران دختر عمو پسر عمو بودن. مادر نقاش بود و مدیریت هنرستان دخترانه ای رو به عهده داشت. پدرش محمد علی دانشور پزشک بود و صاحب یک کتابخونه بزرگ و مجهز بود. سیمین دانشور 2 خواهر به نامهای هما و ویکتوریا و 3 برادر به نامهای منوچهر، هوشنگ و خسرو داشت. وقت آزادش رو به مطالعه می‌گذروند و معلم سرخونه‌ای داشت که اون رو تشویق می‌کرد تا اشعاری از شاهنامه فردوسی، منطق الطیر عطار و غزلیات حافظ رو حفظ کنه. تو همون دوران مدرسه توی شیراز بود که سیمین دانشور انشایی با عنوان زمستان بی‌شباهت به زندگی ما نیست نوشت. معلمش به حدی از این انشا خوشش اومد که پیگیری کرد تا اون انشا رو توی روزنامه محلی شیراز منتشر کنن. بعد از تموم شدن تحصیلات و گرفتن دیپلم، سیمین به دانشگاه تهران رفت و اونجا تو رشته زبان و ادبیات فارسی ادامه تحصیل داد. در مقطع دکترا عنوان رسالش علم الجمال و جمال در ادبیات فارسی تا قرن 7 و استاد راهنماش دکتر فاطمه سیاح بود. اما هنوز حین نوشتن رساله استاد سیاح از دنیا رفت و سیمین دانشور کارش رو با راهنمایی بدیع الزمان فروزانفر ادامه داد. سیمین دانشور و جلال آل احمد تو اتوبوسی که به سمت تهران می رفت با هم آشنا شدن. اونها خیلی سریع عاشق هم شدن و تصمیمشون برای ازدواج قطعی بود، اما مشکلاتی سر راهشون وجود داشت. مثلا خانواده جلال که سنتی و مذهبی بودن موافق این ازدواج نبودند و پدر جلال حتی روز ازدواج اونها در سال 1329 هم حاضر به دیدنشون نشد. البته مهمونی ازدواجشون سوت و کور نبود و اتفاقا آدم‌های معروفی تو شرکت داشتن، مثل صادق هدایت، صادق چوبک و انور خامعی. مشکل دیگه‌شون برای ازدواج فقر و بیپولی بود که البته انتخاب هر دوشون بود. تو همین دوران بود که سیمین دانشور شروع به کار ترجمه کرد تا بتونن خرجشون رو در بیارن. اون البته با تسلط و توانایی بالایی ترجمه میکرد و سرعتش هم بالا بود، تا جایی که میگن کتاب سرباز شکلاتی جورج برنارد شاو رو تو یک روز ترجمه کرد. سیمین دانشور که اولین کتابش آتش خاموش رو سال 1327 منتشر کرده بود، سال 1331 برای ادامه تحصیلاتش تو رشته زیبایی شناسی دانشگاه استنفورد به آمریکا سفر کرد، اما تنها و بدون همسرش. خاطرات این دورانش رو میتونیم تو نامه‌هایی که آل احمد و سیمین برای هم می‌فرستادن بخونیم. وقتی سیمین دانشور تحصیلاتش رو تموم کرد و به ایران برگشت، در دانشگاه و مدارس کار تدریسش رو شروع کرد. اما در زندگی شخصیشون مشکلی وجود داشت. اونها نمیتونستن بچه دار بشن. برای درمان به اروپا رفتن. اونجا متوجه شدن که مشکل از طرف جلال آل احمده. درمان رو رها کردن و تصمیم گرفتن با همه مشکلاتی که دارن زندگی مشترکشون رو ادامه بدن. البته سیمین دانشور بعد مرگ خواهرش هما ریاهی سرپرستی فرزندش لیلی رو به عهده گرفت و عشق مادریش رو نثار اون کرد. سیمین دانشور اهل هیچ حزب سیاسی نبود، با اینکه به خاطر فعالیت‌های همسرش زیر ذره بین بود، اما خودش نخواست عضو هیچ حزبی بشه. سال 1348 که کتاب سووشون رو منتشر کرد، یکم بعدش هم همسرش جلال آل احمد رو از دست داد. همین باعث شد که اول کتاب سووشون همچین تقدیم نامه‌ای بنویسه: به یاد دوست که جلال زندگیم بود و در سوگش به سووشون نشستم. سیمین دانشور بعد از مرگ همسرش به کارش در دانشگاه و تدریس ادامه داد. داستان می نوشت و با مطبوعات هم همکاری می کرد. اون سالهای آخر عمرش گرفتار بیماری شده بود. خواهرش ویکتوریا مراقب احوالش بود، براش خرید می کرد و صبح به صبح بهش سر می زد. سیمین دانشور 18 اسفند 1390 چشم از دنیا فرو بست. مزارش در بهشت زهرای تهران و در قطعه هنرمندان قرار داره.
شام خبر کردند و مهمانها به طرف امارت راه افتادند. زری و شوهر و برادر شوهرش تظاهر به حرکت کردند اما نرفتند. خان کاکا رو کرد به زری و چشمهایش را به هم زد و گفت: زن داداش تو چیزی بگو. ببین صاف و صریح به برادر بزرگش توهین می کنند. زری گفت: من چه بگویم؟ خان کاکا به خود یوسف رو آورد و گفت: جانم، عزیزم، تو جوانی و نمیفهمی. با این کله شقی با جان خودت بازی میکنی و برای همه من دردسر میتراشی. آخر آنها هم باید قشون به این بزرگی را نان بدهند. خودت که میدانی نمیشود قشون به این بزرگی را گرسنه نگه داشت. یوسف به تلخی گفت: اما رعیت مرا میشود. همشهری های مرا میشود گرسنه نگه داشت. خان کاکا گفت: ببین جانم، پارسال و پیرار سال را تفره رفتی و ندادی. ما جوری رفع و رجوعش کردیم، اما امسال نمی شود. فعلا آذوقه و بنزین برای آنها از توپ و تفنگ هم واجب تر است. گیلانتاج به طرفشان آمد و گفت: مامانم می گویند بفرمایید شام. راه افتادند. ابوالقاسم خان به زری نجوا کرد: نکند به سرش بزند فردا عصر جشن آنها نیاید. خسرو را هم دعوت کردند. خودم می آیم دنبالتان. زری گفت: فردا شب شب جمعه است. می دانید که من نذر دارم. ابوالقاسم خان چشمهایش را به هم زد و گفت: زن داداش، دستم به دامنت. به خانه که آمدند، زری روی تخت خواب نشست. فقط کفشهایش را درآورد. یوسف شلوارش را روی تخت صاف می کرد که سر چوب لباس بزنند. لباس خوابش را پوشید. به اتاق مجاور رفت که درش به اتاق زن و شوهر باز می شد. زری از همانجا که نشسته بود می دیدش. پای تخت دوقلوها ایستاده بود و تماشایشان می کرد و بعد جلوتر رفت و زری نمی دیدش. اما می دانست که دارد زیر سرشان را صاف می کند. دست کلید زری را که وسط متکاهایشان گذاشته بر می دارد. می دانست می بوسدشان و می دانست که خواهد گفت: عروسک های ملوسم. و بعد صدای در را شنید. می دانست که یوسف به اتاق خسرو رفته. می دانست روی او را خواهد پوشانید، پیشانیش را خواهد بوسید و خواهد گفت: پسرم، اگر من نتوانستم تو خواهی توانست. از تخم چشمم عزیزتری. یک روز که نمی بینمت مثل مرغ سرکنده ام.
اما نقد دوم رو بابک جلیلوند برای بیکتابی ارسال کرده. بابک به سووشون 7 ستاره داده که نقدش رو براتون میخونیم.
دانشور رو اگه اولین ندونیم بیشک آخرین نیست. کسی که رمان نویسی رو برای زنان هموارتر کرد. البته بی انصافیه از بی بی خانوم استرابادی و انجمنهای مخفی و غیر مخفی دوران مشروطه و بعد مشروطه یادی نکنیم که تونستن بالاخره زن رو از تعاریف مطبخی و کلیشه‌ای خارج و پا به میدونی بذارن که اصلاً کسی پذیرای این سبک از زندگی زنان برای تحصیل و نوشتن و حضور در جامعه نبود و اگه دانشورها نبودن حالا در روی یه پاشنه قرار بود بچرخه. یکی از همین تلاش‌ها و شورهای تاریخ فرهنگی ایران سیمین دانشوره، کسی که برای خیلی‌ها اسمش بعد از جلال آل احمد میاد که به باور من دانشور از آل احمد نویسنده تر از کار در اومده و کمتر ازش گفته شده. هرچقدر جلال ترشرو و عصبانی بود، دانشور متین و در وقار داستان نوشت. امروز ما نویسنده ها و شبه فرهنگی هایی رو داریم که تفاوت سیمین دانشور با سیمین بهبهانی رو یا نمیدونن یا با تردید جواب میدن که کدوم نویسنده و کدوم شاعره. گرفتاری حال حاضر نویسنده های چه خانوم چه آقا تو همین نخوندن آثار اولیه نویسندگان پیشگام در ادبیات معاصره که به خاطر قدمت کم رمان نویسی نوین تو ایران به راحتی میشه بیشتر آثار نویسندگان بعد مشروطه رو دستچین کرد و خوند. البته جماعت کتاب نویس امروزی تا به الان ثابت کردن که خیلی علاقه به خانش ندارند. نوشتن بی خوندن سبک مورد علاقه شونه. نویسنده کافه نویس و کف خیابون نویس و گربه نویس و عشاق صندلی لهستانی کنار پنجره چوبی که توسط فلان شبکه اجتماعی یا حتی شبکه‌های رسمی دولتی توصیه شده برای مطالعه که فروش کتاب بره بالا، به احتمال زیاد حتی نتونه رمانی از دانشور رو شروع کنه که بخواد به آخرش برسه. ما امروز با خیلی نویسندگان و مؤلفانی طرف هستیم که با شوکت و افتخار خارج از تاریخ و ادبیات ایستادن و با اعتماد به نفسی زیاد مشغول قلم فرسایی تو حوزه داستانن. سووشون یه آبروی ادبی برای داستان نویسی ایران و زنان نویسنده است. اعتماد به نفسی که توش هست به نسل بعد انتقال پیدا میکنه تا نوشتن رو فقط یه امر سرگرمی و گذران وقت ندونه، بلکه نوشتن رو یه بازگشت به دوره‌ای از تاریخ و فرهنگ به تاراج رفته زیر سم ضربه اسبانی بدونه که نیاز به خوندنشه و اینکه درک بشه. بیشتر نویسنده‌ها یه بدهی دارند به زمانه خودشون و حتی آینده که بیشتری‌ها از پس و پیشش اصلاً نمیتونن در بیان و همیشه بدهکار میمونند و کلی درخت و کاغذ به خاطر نفوذشون تو جامعه نشر هدر میره. مخصوصاً که تولد نویسنده‌هایی رو داریم که نوستالژی باز و دلنوشته نویس حرفه‌ای‌اند که بی هیچ ربطی به تاریخ و حتی هویت انسانی میبینی نشستی پای کتابی که چیزی نیست جز چسناله های در فرم ادبی شده که به نظر برای خودش دیگه ژانری شده، چون ناشرینی هستند که به شدت مشغول فروشگاهداری و کارن. کافیه یه سر به کتاب فروشی های یکم بزرگ بزنید که توانایی جمع‌آوری کتاب های بیشتر رو کنار هم دارن. اگه اوق نزنید شاید یه جای کار در سلامتی تن و روان شما میلنگه و حتما باید به معلم ادبیاتتون یه سری بزنید. سووشون یه حضور در سالهای دهه 40 و کمی عقبتر، سالهایی که از مشروطش گذشته و جنگ جهانی دوم در حال مات شدنه. یه ماجرای تاریخی که ایران هم در جنگ جهانی اول هم دوم با اینکه بی‌طرف باقی موند یا حداقل سعی می‌کرد باقی بمونه تاوانهایی سنگین داده که پیامدهاش گرسنگی و قحطی و وبا تا اشغال و تغییر حکومت بوده که این پایمال شدن در خودآگاه و ناخودآگاه جمعی ایرانی‌ها انگار باقی مونده. جامعه شناس و شاعر و روزنامه‌نگار به این پازل تاریخی کم پرداخت نکردند. شاعر شعرهای میهنی گفت، جامعه شناس علت و معلول رو به هم پیوند داد و روزنامه‌نگار هم به آرشیوهای گمشده تاریخ پیوند خورده. شاید این رمان بود که این قسمت از تاریخ رو تونست برای همیشه ابدی کنه و نگه داره که هر نسلی و هر سنی بتونه بازگشتی داشته باشه به گوشه ای از سرزمینی که همیشه پر نبود از حافظ و سعدی و مولانا، تا دستی بکشه روی سر این ذهن میل به هپرودهای عاشقانه و تأکیدی بذاره بر قسمتی از تاریخ که هیچ وقت انگار پایان نگرفت. البته سووشون از عشق خالی نیست، بلکه یه عاشقانه در بستر ازداد فکرها و ایلیات هاست. تو این کتاب ما قامت جلال آل احمد رو میبینیم، حتی رد پای فکر دکتر شریعتی رو از مذهب تا مبارزه و از خرافه تا اجنبی بازی، از عشق تا جامعه. دانشور به خوبی عشقی رو تو کتاب میذاره که نه شخص سومی قراره بیاد و ماجرا رو برای ما دراماتیزه و حسی کنه، نه مرد دچار مشکل خاصی قراره بشه. همه چیز به جامعه‌ای که اونها توش زندگی میکنند ربط داره، جامعه‌ای که خودش بیماره و ممکنه یقه اونها رو هم بگیره. عشق تو کتاب دانشور هیچ وقت دچار فرسودگی نشده، اما این دلشوره هست که به زودی به خاطر شرایط بد آب و هوایی سیاست و فرهنگ از بین بره. آیا رمان نویس فعلی جامعه ما به این شکل میتونه شرایط زندگیش رو ببینه؟ غیر سرکوب‌های جنسی و قرارهای عاشقانش چیزی برای ارزندام داره؟ دانشور از همه این موهومات نوشتار به خوبی عبور میکنه. زبان خوب روایی و نگاهش با ایل و شهر و زور و گرز رو خوب بلده. انقدر بلده که جلال آل احمد هم میزنه جلو. جلالی که زیادی درگیر ریاست در نوشتن و آزاد کردن توده ها از بندگی شده بود. سیمین به درستی در جای درست نشست و داستانی نوشت که هنوز بعد چندین دهه سرآمد و قابل خوندنه. دانشور یه شروع برای رفتن در ادبیات زنان ایرانه. ادبیاتی که توش غزاله علیزاد تا شهرنوش پارسیپور و فریبا وفی و و و و و وهای دیگه رشد کردن و نوشتن و خواهند نوشت.
می گویند هر سیاه بختی در خانه شوهر تا 40 روز سفید بخت است. اما برای من 40 روز هم نکشید. جهازی که من داشتم، خانه و زندگی پدری که همه اش دست آن نامرد افتاده بود. خانم متشخصی مثل من، نواده کلانتر، کلانتری که پشت در پشت سلطان بیتاج و تخت فارس بوده. می دانی؟ صبح سوم عروسی دعوای من شد و او گفت برای من نوه کلانتربازی در نیار. اجدادت همه خائن بودند. جد اعلایت بود که ولی نعمت خودش را به شهر راه نداد و به پاداش این خیانت مشیر و مشاره آقا محمد خان شد. گفت خانه جدت را هم به رخ من نکش. هر سنگ و خشت و آجرش روی نعش آدم شریف و زحمتکشی کار گذاشته شده. کاهگلش با خون آدم‌های دانای روزگار عجین شده. عصر همان روز خانداداشم که آمد خودش را زد به موشمردگی. چنان بله قربان بله قربان می گفت که بیا و تماشا کن. وقتی با غلام و مدیر داخلی از باغچه بیگل بیمارستان می‌گذشتند، زن جوانی را دیدند که روی یک لحاف کهنه زیر درخت کاج خوابیده. زن صدای پا را که شنید، چشمهای بستش را باز کرد و درانی. زری شناختش، هرچند صورتش به رنگ خاک کف باغچه در آمده بود. این همان زنی بود که گاه ادعا می کرد زن خداست و گاه می گفت که خود خداست. وقتی لاله عباسی های باغچه گل می کردند، گلبرگ های قرمزشان را می کند و به گونه و لبهایش می مالید و منتظر خدا می نشست. می گفتند وردهایی می خوانده به زبانی شبیه به عربی و چشم به آسمان می دوخته و عقیده داشته خدا روی پشت بام منتظرش نشسته، اما او نمی رود. او زن است و نباید پا پیش بگذارد. یوسف گفت حرف اساسی من این بود که بهشان گفتم به این آسانی که شما خیال می کنید نیست. گفتم مارکسیسم و حتی سوسیالیسم شیوه فکری مشکلی است که تعلیم و تربیت دقیق می خواهد. گفتم تطبیق آن با زندگی و روحیه و روش اجتماعی ما مستلزم پختگی و وسعت نظر و فداکاری بی حد و حصری است. گفتم می ترسم نمایشی با بازیگران ناشی روی صحنه بیاورید. چند سباهی به علت وجود بازیگران تازه و حرفهای تازه ترشان عده زیادی را به خود جلب کنید، اما زود قالب تماشاگران و بازیگران را ناامید و خسته و دلزده و واخورده کنی. من گفتم روشندلی لازم است تا بتوان با روشنفکری و بیدخالت غیر برای مردم این مملکت کاری کرد.
اما سومین نقدی که براتون میخونیم محمد رضا ترابی برای بی کتابی ارسال کرده. محمد رضا به سووشون 8 ستاره داده و نقد و تحلیلش از کتاب از این قراره.
یه وقتی تو اینترنت نقشه استقرار نویسندگان تمام دوران رو روی نقشه کره زمین میدیدم که اکثر نقطه ها با تراکم زیاد روی منطقه جغرافیایی اروپای غربی و آمریکای مرکزی قرار داشتند. نه اینکه جای دیگه نویسنده‌ای نبود، صحبتم روی تراکم و تعداد بالاشونه، چیزی که شاید نشون از فرصتی رفاهی و دغدغه‌ای برای نوشتن میده و اینکه موضوعات زیادی برای خلق متن ادبی در اختیار کسی میذاره که با قلم و کلمه انس و الفتی داره. نویسنده خوب که یه مشاهده‌گر خوبه، ظرفیت‌های موجود منطقه زیستش رو می‌بینه و ایده می‌گیره، با تبحری که در نوشتن داره داستانی جذاب رو خلق میکنه. معمولاً هم شاهکارها وقتی خلق میشن که داستانی از بطن سرزمین و فرهنگ نویسنده سربر میاره و اونهایی که میخوان از جای دیگه و آدمهای دیگه داستانی بسازن، کارشون تصنعی و نچسب عذاب در میاد. تصور کنید که همینگوی میخواست راسکولنیکوف روسی رو اسیر جنایات و مکافاتش کنه و داستایوفسکی میخواست سانتیاگوی کوبایی رو سوار بر قایقی کنه که یه ماهی اون رو به این سمت و اون سمت میکشه. درسته که هر دو نویسنده های بزرگی هستن و کلمات فرمان بردار ذهنشونه، ولی شناخت و آگاهی از سرزمینی که توش زندگی میکنن باعث میشه که شاهکارهایی مثل جنایت و مکافات و پیرمرد و دریا خلق بشن. همه اینها رو گفتم تا به این نکته برسم که ایران با اقوام مختلف و رسوم رنگارنگی که داره، بستر فوق‌العاده‌ای هست برای کسی که میخواد داستان بنویسه. نگاهی کنید به مراسم شادی و عزا که تو جنوب کشور به چه شکلی صورت میگیره و تو شمال کشور به چه شکلی. آیین‌های مذهبی و باستانی میتونه هر نویسنده‌ای رو وسوسه کنه تا فضایی خلق کنه که شخصیت‌های داستانش دوچار فراز و فرودهای دلچسبی بشن و به این شکل مخاطبش رو جذب کنه. سیمین دانشور از جمله نویسنده‌هایی است که از این ظرفیت به خوبی استفاده کرده و با شناخت و تسلطی که از ادبیات کهن ما داشته سووشون رو نوشته. اون دست روی سیاوشی گذاشته که یکی از عجیبترین داستانهای اسطوره‌ای و کهن ما رو شکل داده و البته نیومده که این همون داستان رو به امروز منتقل کنه. دانشور گره های داستانی و شخصیتی قصه کهن ما رو به زمانی آورده که یکی از عجیبترین زمانهای تاریخی کشور ماست. ایران به اشغال در اومده ما بعد از جنگ جهانی دوم و مردمی که اسیر قحطی و سرنیزه نیروهای خارجی هستن و از اون بدتر کسانی که به این دوتا مشکل دم میدن و یار عوامل مشکلزا هستن. دانشور خیلی خوب مقاومت و رسیدن به آگاهی رو از صفر تا صد تو داستانش به تصویر کشیده. مقاومت شاید به مرگ ختم بشه ولی آگاهی رو به وجود میاره که همین آگاهی قراره دوباره مقاومت در برابر پلیدی ها رو شکل بده. یه چرخه که انگار هیچ وقت و هیچ کس نمیتونه باعث متوقف شدنش بشه. دانشور از ذریع اکتیویست میسازه که قرار نیست درد بکشه و دم نزنه و شاید برای همین اسم ذری رو برای شخصیت زن داستانش انتخاب کرده و این بیت سعدی ورد زبونش بوده که گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد، اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم. و این اکسیر عشق در طول داستان به خوبی توضیح داده میشه که فقط عشق جنس مخالف و هم نیست و برای زر شدن عشق مفهوم کلی تری پیدا میکنه. خیلی ها اعتقاد دارن که دانشور تو نوشتن تحت تأثیر همسرش جلال بوده و برای همینه که رد پای اعتقادات حزبی و ملی جلال تو نوشته های دانشور هم پیدا میشه. ولی من معتقدم اگه عمیق‌تر به داستان‌های دانشور به خصوص همین سووشونش نگاه بندازیم، شخصیت مستقل نویسنده رو پیدا می‌کنیم و اون رو به کسی الساق نمی‌کنیم. این یه بی‌انصافی بی حد و تمامه که دانشور رو با جلال آل احمد بشناسیم و مدام بخوایم کارش رو و موفقیتش رو با متصل کردن به اطرافیانش تعریف کنیم. دانشور تو فضای مردانی ادبیات زمان خودش خوب تونست سر بلند کنه و شاید الهام بخش خیلی از زنهایی بشه که در ادامه دست به نوشتن زدن. سووشون دانشور قبل از اینکه یه رمان و داستان باشه جریان سازه و ای کاش اسیر سانسور دیگر خواسته و خودخواسته نویسنده نمیشد و به همون شکل که تو ذهن خالقش به وجود اومد همیشه در دسترس مخاطب قرار می گرفت.
به بخش پایانی این قسمت از بی کتابی رسیدیم و طبق روال همیشگیمون خیلی کوتاه و مختصر از وضعیت نشر کتاب براتون میگم. سووشون اولین بار سال 1348 توسط نشر خارزمی چاپ و به بازار کتاب عرضه شد و خرداد و دی سال 1349 به چاپ دوم و سوم رسید. این کتاب تا سال 1357 جمعاً 9 بار چاپ شد. اولین تجدید چاپ این کتاب بعد از پیروزی انقلاب تو ایران چاپ دهم کتاب تو سال 1360 بود. این کتاب بعداً تو سالهای 1363، 68 و 71 هم تجدید چاپ شد. 19 چاپ از کتاب سووشون هم سال 1392 منتشر و در 27 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 1393 عرضه شد. در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران آخرین چاپی که از این کتاب ثبت شده چاپ 30 بود که مربوط به سال 1402. بد نیست یه نگاهی هم به تفاوت قیمت این کتاب تو این سالها داشته باشیم. چاپ 7 این کتاب قیمت 165 ریال داشته و سال 92 که چاپ 19 بیرون اومده قیمت 120 هزار ریال روی جلد کتاب خورده. آخرین قیمت رو هم که از سایت شهر کتاب آنلاین دیدیم 1,470,000 ریال بوده که نشون میده قیمت کتاب از شروع انتشار سووشون تا الان چقدر دستخوش تغییر بوده که خب قطعاً به مسائل اقتصادی و تورم برمیگرده و حالا روز بازار کتاب امروز رو نشون میده. از قیمت و مسائل این شکلی که بگذریم، بنا به گفته نویسنده 60 صفحه از این کتاب در زمان انتشار سانسور شد و دانشور مجبور شد بخشی از داستان رو تغییر بده. در چاپ‌های بعد از انقلاب هم از اونجا که کتاب چندین و چند بار تجدید چاپ شده بود، خود نویسنده چاپ اصل داستان رو صلاح ندونست. اما سووشون فقط تو بازار کتاب ایران عرضه نشده. این کتاب به زبانهای مختلفی به گزارش خبرگزاری ایسنا در سال 91 به 17 زبان ترجمه شده که میشه به این موارد اشاره کرد. ترجمه روسی در سال 1975 با عنوان مرگ به خاطر زندگی، ترجمه آلمانی در سال 1997 با عنوان درام غم‌انگیز سووشون و ترجمه اسپانیایی در سال 2005 با عنوان سووشون با ترجمه خواکین رودریگز بارگا. این رمان همینطور به زبان‌های فرانسوی، ژاپنی، چینی و ترکی هم ترجمه شده. ترجمه انگلیسی این کتاب با عنوان سووشون، رمانی درباره ایران مدرن، سال 1990 میلادی با ترجمه محمد رضا قانون‌پرور و مقدمه برایان سپونر تو شهر واشنگتن آمریکا چاپ شد. مترجم آخر همین کتاب در 9 صفحه اصطلاحات به کار رفته در این رمان رو توضیح داده و هر جا هم که شرایط رو مهیا دیده تلاش کرده مخاطب رو با مشخصات فرهنگی و بومشناختی ایران آشنا کنه که شاید همین علت انتخاب عنوان فرعی رمانی در مورد ایران مدرن در ترجمه انگلیسی کتاب بوده. همینطور یه ترجمه انگلیسی دیگه از این کتاب با عنوان یک مرثیه ایرانی توسط رکسان زند سال 1993 در انگلستان چاپ شده. آنا وانزن، ایرانشناس و اسلامشناس و مترجم هم این کتاب رو به ایتالیایی ترجمه کرد و انتشارات بریسکی سال 2018 اون رو با عنوان سووشون یک داستان ایرانی چاپ کرد. سیمین دانشور سال 1385 در مصاحبه‌ای با مجله گوهران خاطره ای از سید موسی صدر رو نقل کرد و گفت سووشون رو او به عربی ترجمه کرد، آورده بود برامون. بر همین اساس بعضی از منابع از ترجمه عربی این کتاب هم به قلم سید موسی صدر خبر دادن. با این حال هورا صدر، دختر سید موسی صدر، از وجود همچین ترجمه ای اظهار بی اطلاعی کرده. خب با توجه به نقدهایی که تو این قسمت شنیدیم، سووشون از بی کتابی 8 ستاره میگیره و به این ترتیب این کتاب خانم دانشور رو در طبقات بالایی کتابخونمون قرار میدیم. این 11 قسمت بی کتابی بود که شنیدید. من الیاس گرجی هستم و بی کتابی رو براتون اجرا کردم. بخش هایلایت های این قسمت رو مرضی محمدزاده از پادکست دایرکتور و دراما برامون اجرا کرد که ادیت کار هم ایشون انجام دادن. نویسنده متن اصلی این قسمت از پادکست هم به عهده خانم شکیبا محمدی بوده. بی کتابی پادکستی به کارگردانی محمد ناظمی و تهیه کنندگی مهدی جعفرزاده که در اپلیکیشن های پادکست منتشر میشه. با دنبال کردن کانال بی کتابی در این اپ ها از انتشار قسمت جدید هم میتونید با خبر بشید. حتما نظراتتون رو در بخش کامنت ها برامون بنویسید و پیشنهاد بدید که سراغ چه کتاب و چه نویسنده‌ای و چه ناشری بریم. یادتون نره که ستاره شما به کتاب هم در قرار گرفتنش در کتابخونه بی کتابی تأثیر گذاره، پس تو بخش کامنت ها حتما نظرتون رو درباره اون کتاب بنویسید. بی کتابی رو به دوستانتون، به خصوص اونهایی که برای خوندن کتاب دنباله راهنما هستن، معرفی کنید که همه تلاش ما اینه که دست به دست هم بدیم تا جامعه ما انس و الفت بیشتری با کتاب پیدا کنه. بی کتاب نمونید و خدا نگهدارتون.